سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ایام بسیار مهم و حساسی است. انتخابات بسیار مهمی رو پیش رو داریم. اولین انتخابات گام دوم انقلاب اسلامی است. انتخابی است که میتونه پیام‌های خیلی زیادی و معناداری داشته باشه، در امتداد ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی، در امتداد اون مطالبه به حق انتقام سختی که منتظرش هستیم، به حال در امتداد مطالباتی که مردم در این چند سال داشتن، گاهی وقتا هم به شیطنت دشمنان به اختشاش کشیده شد، و در امتداد افقی که برای این جامعه و این نظام و این انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ترسیم شد، اولین محک و آزمون ما ملت انتخاباتی است که پیش رو داریم برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی. به همین دلیل و مناسبت بحث امشب رو حول و حوش بحث شاخصها و ویژگی‌های یک نماینده تراز، یک کارگزار شایسته در نظام اسلامی انتخاب کردم که امیدوارم بتونیم انشاءالله وظیفه‌مون رو به نحو احسن ادا بکنیم. نکته ای که قبل از پرداختن به شاخصها و ویژگی‌های کارگزاران اصلح از نگاه امیرالمومنین علیه السلام باید عرض بکنیم اینه که اساساً در نگاه اسلام انتخاب کارگزاران اگرچه از یک منظر حق مردم است، به خاطر همین رأی میدن، اون روزگار بیعت میکردن، از طرفی هم تکلیف مردم است. چون تکلیف است اینجور نیست کسی بگه حالا چون حق من بوده من از حقم گذشتم و در انتخابات شرکت نمی کنم. چرا تکلیف است؟ به جهت اینکه همه ما نسبت به اصلاح جامعه مکلفیم. اصلاح جامعه مقدمه است برای اینکه خود ما هم بتونیم به اون اهداف شایسته خودمون برسیم. از اون طرف اصلاح جامعه جز با اصلاح کارگزاران جامعه امکان نداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تصلح الرعیه الا به اصلاح الولات. تا وقتی که کارگزاران اصلاح نشن امکان نداره امور مردم اصلاح بشه. پس در این چرخه همون جور که ما حق انتخاب داریم، تکلیف هم داریم، هم در اصل حضور هم در انتخاب اصله. با این نگاه فرمایش رهبر معظم انقلاب کاملا مبناش مشخص میشه که فرمودن هر چی انتخاب کنید نتیجهش خودتون میبینید. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. پس مسئله اول اینه که باید رفت و برای مردم تبیین کرد که انتخاب و شرکت در انتخابات و انتخاب کاندیداهای اصلح تکلیف ماست به عنوان مقدمه واجب و لازم و ضروری اصلاح جامعه. از اون طرف هم حق ماست به جهت اینکه تا مردم نقش نداشته باشن اساساً حکومت نمیتواند ادامه پیدا بکنه و ما چون معتقد به دیکتاتوری نیستیم نقش مردم رو در نهایت ظرفیت واقعی و معقول و مشروع خودش معتقد هستیم، بنابراین باید این حق رو هم جدی گرفت. احدی حق این که بخواد این حق انتخاب کردن رو از مردم بگیره یا تضعیف بکنه یا خدشه درش وارد بکنه نداره. با این نگاه باید بریم ببینیم که ما چجوری میتونیم این حق و تکلیف خودمون رو روز جمعه به عنوان اولین نمونه در گام دوم انقلاب اسلامی ادا بکنیم. شاخصها و ویژگی‌های زیادی حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه برای کارگزارانی که لیاقت داشته باشند منتسب به نظام اسلامی بشن و در مسندهای حکومت دینی قرار بگیرن بیان شده. بعضی از مهمترین های اونها رو انشالله امشب با همدیگه مذاکره میکنیم. نهج البلاغه هم که در محضرش هستید من آدرس میدم، شما بتونید این متن رو هم ببینید. دو تا فایده داره: اول اینکه مستند باشه به اون کتابی که در اختیار دارید، و ثانیاً خود شما هم بتونید در این چند روز باقی مانده با آدرس، با سند، با مدرک همین مطالب رو به دیگران با زبان خاص خودتون منتقل بکنید. اولین شاخص و ویژگی ایمان است. نماینده مجلس شورای اسلامی، کارگزار حکومت اسلامی، رئیس جمهور در نظام اسلامی، وزیر و وکیل و فرماندار و غیره، اولین شرط این که لیاقت داشته باشن در این مسند بنشینن ایمان است. ایمان به چه چیزی؟ ایمان به انقلاب اسلامی، ایمان به ارزش‌های الهی، ایمان به این مسیری که انتخاب کردیم و 41 سالش رو پشت سر گذاشتیم، ایمان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ایمان به وعده‌های خدا. ایمان اساساً کسی که مؤمن نیست مزاحم حرکت اسلام و امت اسلام است. کسی که در آزمون‌های الهی نصرت خدا رو فراموش می‌کنه یا باور نداره، این حتماً ملت رو تسلیم دشمن می‌کنه. کسی که باور داره خداوند همه وعده‌هاش حق است و ان الله لا یخلف المیعاد، هیچ وعده‌ای رو تخلف نمی‌کنه، در تمام فراز و فرودهای اداره کشور پشتش اولاً به خدا گرمه. این اصل حرکت مملکت ماست. امام عظیم الشأن راحل ما هم اگرچه برای مردم فوق‌العاده نقش قائل بود، اما پیش از مردم و بیش از مردم به خدا و اون چه که خدا وعده داده بود اعتقاد داشت. او همون مردی بود که می‌فرمود اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، به راه خود که راه مبارزه با استکبار است ادامه خواهد داد. او همون کسی بود که در طول دوران طولانی هدایت این انقلاب بی‌نظیر هرگز نه قلمش لرزید نه صداش لرزید، همیشه با اطمینان حرف می‌زد. وقتی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، از عمق ایمان قلبیش حرف میزد، یک بلوف سیاسی نبود. وقتی میفرمود من با اطمینان میگویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد، با ایمان به وعده های خدا میفرمود که و نرید و انمان نعل الذین استضعفوا فی الارض، وقتی خدا میگه ما اراده کردیم، پس تو از ادعاها و ظواهر دشمن هرگز نگران نباش، از همداستانی اونها در شورای امنیت نگران نباش. قدرت لایزال الهی پشت سر حکومت و ملتی است که به او باور دارن و در مسیر او فقط حرکت میکنن. نمونه ای که در تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هست، در خطبه 146 نهج البلاغه بند اول صفحه 206 هست. قصه از این قرار بود که در زمان خلیفه دوم که عشق کشورگشایی داشت ایشون، وقتی عازم میشد با لشکرش به جنگ ایرانیان، حضرت امیر علیه السلام در مقابل او ایستاد و او را از حضور در جنگ منع کرد که تو خودت به عنوان رهبر جامعه حق نداری در جنگ شرکت کنی. برای مجاب کردن و متقاعد کردنش به این مبنایی که عرض کردم حضرت متمسک شدن که تو فکر کردی صدر اسلام، ما به خاطر عده و عده و نیرو و تجهیزات پیروز بشدیم در احد و بدر و امثال این، اصلا اینجور نبود. ملاحظه بفرمایید صفحه 206 یا 207 نهج البلاغه، امیرالمومنین علیه السلام به ایشون میفرماید پیروزی و شکست اسلام به فراوانی و کمی طرفداران آن نبود. اسلام دین خداست، اسلام دین خداست که آن را پیروز ساخت و سپاه اوست که آن را آماده و یاری فرمود و رسید تا آنجا که باید برسد، در هر جا که لازم بود طلوع کرد و ما بر وعده پروردگار خود امیدواریم که او به وعده خود وفا می کند. و سپاه خود را یاری خواهد کرد. بعد هم فرمود تو فعلا به عنوان رهبر جامعه مثل ریسمانی هستی که همه چیز به او وصل شده، تو حق نداری بری جنگ. مقصود این که حتی نسبت به همچین شرایطی امیرالمومنین علیه السلام یادآوری میکنن، تذکر میدن که تو خیال کردی صدر اسلام، ما چقدر مگه آدم بودیم، چقدر امکانات و تجهیزات داشتیم و در اکثر این تقابل‌های با نظام سلطه امروز پیروز از میدان بیرون آمدیم. چرا؟ چون به اون عقاید خودمون چسبیدیم، چون باورهامون محکم بود. خب امروز نماینده مجلس اگر خدای نکرده در موضع گیریش، در تصویبهاش، در قیام و قعودهاش، حتی در رأی ممتنهاش سر سوزنی باور به این داشته باشد که دیگه جز با تمسک بالاخره به اون طرف آب نمیشه امور جامعه رو اداره کرد، این از ایمان توهیست. آدم مشرک نمیتونه سکان بخش مهمی از حکومت اسلامی رو به عهده بگیره، او باید باور داشته باشه. ممکنه بگید خب یه تدبیرهایی هست، تدبیر بحث دیگری است که میرسیم انشاءالله. پس اولین مسئله مؤمنه. بگردید برادران خواهران عزیز در حرفها، در موضع‌گیری‌ها، در پیشنهادها، در ائتلاف کردنها، ببینید چقدر رد پای ایمان هست. انسانی که مؤمن به انقلاب نیست، مؤمن به این اهداف نیست، مؤمن به این مسیر مقابله با نظام سلطه نیست، نباید رأی داد. او در بزنگاه ها ما رو زمین میزند. مسئله دوم و ویژگی دوم تخصص و کارآمدی است. بیانی در نهج البلاغه در حکمت 81 آمده که کامل شده اون رو من از کتاب تمام نهج البلاغه خدمت شما عرض خواهم کرد. اون چه که در نهج البلاغه آمده این فرمایش بسیار راهبردی است که قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسانی به اندازه اون چیزی است که اون رو نیکو می شمارد. یک ترجمه دیگر، یه برداشت دیگری که از این قصه شده این است: ارزش هر کسی به اندازه اون کاری است که اون کار رو خوب انجام می دهد، تخصص در اون کار دارد، تبحر دارد. کامل این بیان در کتاب تمام نهج البلاغه خطبه جلد دوم صفحه 116 است که محقق شریف این کتاب خطبه ای رو از امیرالمومنین علیه السلام ورده تحت عنوان خطبه الوسیله که حکمت 81 یک بخشی از اون خطبه است. من این فراز رو کاملش رو محضر شما عزیزان میخوانم. حضرت بفرماید ایها الناس اعلموا، ای مردم بدانید، انه لیس بعاقل من انزعج من قول الزور فیه، عاقل نیست اون کسی که وقتی تهمت بهش میزنن به دروغ چیز رو بهش نسبت میدن عقب نشینی میکنه، کم میاره. وقتی تو میدونی صالحی، تو میدونی شایستگی داری، چرا با حرف این و اون، با تهمت ها، با اون چه که در فضای مجازی علیت میزنن، چرا خودت کم میاری؟ عاقل اون کسی نیست که وقتی قول زور علیهش میگن، یعنی تهمت بهش میزنن، عقب بکشه در حالی که میدونه شایستگی داره. از اون طرف ولا به حکیم من رضی بثناء الجاهل علی فیه، کسی هم که با تعریف و تمجیدهای انسانهای جاهل غیر متخصص توهم میکنه که توانایی شرکت در این انتخابات و حضور در مجلس و نمایندگی شایسته از این مردم داره، اونم حکیم نیست، اون هم از عقل توهیه. انسان باید به اون چی که واقعا خودش میدانه تخصص داره اعتنا کنه، نه به تعریفهای الکی هوادارانی که دنبال مطامع خودشونن، منه به فشارهای روانی کسانی که نمیخوان تو بری خدمت مردم برسی. به هیچ کدوم اعتنا نکن. حضرت در ادامه فرمود الناس ابناء ما یحسنون، هر کسی فرزند اون چیزی است، در گره اون چیزی است که خوب انجام میده. تو برو ببین واقعا برای نمایندگی ملت تخصص داری؟ اصلا از حقوق سر در میاری؟ از قانونگذاری سر در میاری؟ حقوق بین الملل رو میفهمی؟ فرایندها رو میفهمی؟ میتونی واقعا بشینی به عنوان یک نفر از این 83 میلیون نفر برای یک کشور استثنایی در این برهه تاریخ قانونگذاری کنی؟ داری تخصصشو اصلا؟ سر در میاری از مسائل اقتصادی، از مسائل سیاسی، از مسائل امنیتی، از دیپلماسی، از فرهنگ و امثال این، در ترازی که بتونی قانون برای ما بذاری اصلا سوادشو داری؟ تبحرشو داری؟ اگر نداری بی خود این که همه گفتن آقا شما بیا تکلیف این دوره حساسه، تو حکیم نیستی، اونام جاهلن، داری فریب بخوری، برای چی اومدی؟ مردم وظیفه دارن بپرسن از هر کسی که ادعا کرد که تو چقدر قانون رو میشناسی، اصلا قانون اساسی رو چقدر مطالعه کردی، نسبت به قوانین در دنیا چقدر آشنایی داری، بالاخره ظرافت‌های قانون‌گذاری رو چقدر متوجه میشی، اینها رو باید تخصص داشته باشی. رضا حضرت فرمود لکل شیء قیمه، هر چیزی قیمتی داره و قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به اون کاریست که میتونه خوب انجامش بده. ممکنه جنابالی به درد نمایندگی مجلس نخوری، ولی به درد خیلی کارهای دیگه بخوری. چه اصراری از پا شدی اومدی کاندیدا شدی، چه عمامه به سرش، چه غیر عمامه به سرش. اگرم خیال کردی کشور کفگیرش به تای دیک خورده که واویلاس از این فهم و شعورت، اتفاقا اگر اجازه بدید انسانهای توانمند مؤمن بیان وسط، اوضاع خیلی بهتر میشه. مخصوصا بعضی از عزیزان که قبلا هم در مجلس بودن و دیگی از اینها گرم نشد، در حوزه تخصصی مجلس که قوانینه، ما در این کشور تقریبا بالای 90% مشکلاتمون ضعف قانونه، فرار از مالیات، شفاف نبودن مسائل اقتصادی و خیلی از مشکلات دیگه از این که قوانین پوسیده است. بعضن تو تلویزیون لااقل مذاکرات رو گوش بدید، بگه قانون فلان سال 1332 تصویب شد، 60 سال گذشته هنوز داریم بر اساس اون کار میکنیم. بعضی از جرمهای سنگین مؤاخذه ها و بالاخره جریمهاش خیلی مضحکه، مثلا اگه از فلان کس فلان تخلف کرد 5000 تومان جریمه شه. خب اینا خیلی عجیب غریبه. خب اگر اون بستر اصلی اصلاح جامعه در نگاه حکومتی قانون و قانون گذاری است، پس مجلس در رأس اموره. جنابالی با همه خوبی های معنوی و اخلاقی و علمی هرچی که داری، آیا واقعا تخصص داری تو همچین مسئله میخوای در رأس امور بشینی؟ مردم حق دارند نماینده هاشونو فارغ از شخصیت عزیز معنوی و هرچی که دارن در این قصه زیر سوال ببرن که تو با کدوم تخصص در شناخت قانون و ظرافت‌های قانون اساسی خودتو اصلا داوطلب کردی؟ مگر روایت نداریم کسی که خودش رو داوطلب کاری کنه که میدونه از او بهتر هست ملعونه؟ بعد آدمای متخصص برن. دزا امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون در خطبه سوم نهج البلاغه وقتی خلفای قبلی رو نقد میکنن، یکی از مهمترین دلایل و شاخصاشونه که اینا اصلا تخصص هدایت جامعه نداشتن و وقتی میخوان بگن حق من غصب شد، میگن خودشون میدونستن که این من بودم که تخصص کامل و کافی در اداره جامعه داشتم. در اون خطبه سه وقتی خلیفه اول رو بیان میفرماید، میفرماید لقد تقمصها ابن ابي قحافه، یا فلانی پیراهن خلافت رو بر تن کرد، در حالی که و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرخا، خودش هم میدونست که نسبت من به حکومت داری مثل نسبت محور آسیاب به سنگ آسیاب، که سنگ آسیاب دور این محور فقط بیچرخه. یا در آخر خطبه سوم نهج البلاغه وقتی میخوان بگن چرا من بعد از سه دوره علی‌رغم آشنایی دقیقی که به تغییر جامعه از نظر گفتمانی در سه دوره حکومت قبلی داشتم، چرا حکومت رو پذیرفتم؟ میفرماید علاوه بر حضور مردم و اینکه حجت رو بر من تمام کردن که یار به اندازه حد اقلی هست، یه شرط مهم این بود و ما اخذ الله من العلماء الا یقاروا على کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. خدا از هر کسی هم عهد نگرفته پاشو بیا مسئولیت مجلس و دولت رو دست بگیر که عدالت رو پیاده کنی، از کسانی عهد گرفته که دانش این کار رو دارن. و ما اخذ الله من العلماء، خدا از صاحبان دانش این قصه عهد گرفته که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنن. اگر این نبود من حکومت هم نمیپذیرفتم. این آقای عزیز در جای جای نهج البلاغه چشمه هایی از دانش خودش رو هم معرفی کرد که احدی در عالم بعد از پیامبر نداشت و نخواهد داشت. دانش چرا اینا رو ابراز میکنه؟ که آقا مهار حکومت که به من دادید خیالتون راحت باشه، اگر اطاعت بکنید به بهترین کسی دادید که باید میدادید. این ضرب المثل عامیانه شاید واقعا مبنای درستی داره که اگر علی ساربانه میدونه شتر رو کجا بخوبونه، اون میدونه. وقتی که در پایان خطبه 175 نهج البلاغه امیرالمؤمنین اون ادعای بزرگ رو میکنن که جز از امیرالمؤمنین از هیچ کس پسندیده نیست، به خدا سوگند اگر بخواهم میتوانم هر یک از شما را از آغاز و پایان کارش و از تمام شؤون زندگیش آگاه سازم، اما از آن میترسم که با این گونه خبرها نسبت به رسول خدا کافر شوید. آگاه باشید من این اسرار گرانبها را به یاران رازدار و مورد اطمینان خود میسپارم. بعد بفرماید سوگند به خدایی که پیامبر را به حق برانگیخت و او را برگزید، جز به راستی سخن نمیگویم. پیامبر همه اطلاعات و علوم را به من سپرده است و از محل هلاکت هر کس که هلاک میشود و جای نجات هر کس که نجات مییابد و پایان امر همه را به من خبر داده است. اونی که از همه چی با خبره منم، علم، دانش، تخصص. در دوران کوتاه حکومتش هم با همه فتنه ها و دسیسه هایی که سیستم بنی امیه طراحی کرد و نفوذی های حکومت امیرالمومنین اجرا کردن برای اینکه به خورد جامعه بدن حکومت اسلامی علی کارآمد نیست، جواب نمیده، با این حال چقدر پیشرفت مادی برای مردم پیش آورد، چقدر دست دوست ها رو قطع کرد، چقدر عدالت رو پیاده کرد که 13 قرن بعد یک مسیحی مدعی کتاب بنویسد، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. اون چه که از دانش امیرالمومنین علی صلوات و سلام قطره‌ای در نهج البلاغه تجلی کرده 14 قرن عقول دانشمندان رو به حیرت واداشته. اون چه که تازه در نهج البلاغه اون 1/27 بیانات علی علیه السلام آمده. بنابراین دانش لازم است. بازی نگیریم که حالا چون جناح فلان ممکنه خطر داشته باشه بیاد تو مجلس، هر ام قمری رو به اسم حزب اللهی بکنیم توی لیستی و بدیم تو مجلس که لا یعرف الهر من البر، اسمش هم گذاشته اصولگرا، بیاد تو مجلس. دو تا توهین به این ملت. یک، اینکه ملت بعد 41 سال به اندازه 290 تا آدم حسابی متعهد متخصص تربیت نکرده. این توهین بزرگ و خیانت به نظامه. دو، اینکه مردم رو احمق گیر آوردنه که 6 تا آدم شاخصون بالا باشن، یه لیست الکی هم پایینش بدیم برن تو مجلس که این حالا بخواد بره اونجا چیکار کنه، فقط صندلیا رو پر کنه که کسی دیگه نیاد بشینه. اون تخصص نداره، برای چی میره تو مجلس؟ برای چی میره تو مجلس؟ خب آقا دیگه الان دیگه وضعیت حساسه. خب 4 سال رفتید خوابیدید کپیدید دنبال عشق و حال خودتون بودید، دم انتخابات مثل همیشه میاد یه لیست عبدالخیاری هم میبندید به خورد مردم هم میدید، 4 تا خدا پیغمبر هم زب میکنه که این دفعه دیگه خیلی حساسه، شما همین رو رأی بدید به دنبال کارتون. تا کی؟ مگه این اولین انتخابات بعد انقلابه؟ مگه اولین مجلس ماست؟ پس ما مگه تو این 30 سال بعد جنگ این همه آدم تو این دانشگاه حوزه تربیت نکردیم؟ پس بیانات که رهبر انقلاب در مورد این عظمت جوانان متخصص ما داره اینا چیه؟ اینا دروغه؟ باز دوباره یه مش پیر و پاتال میریزن تو لیست که اینا باید برن تو مجلس، که اینا وسط جلسه خوابشون میبره و امتحان خودشون هم پس داده. اینا نور چشم ما هستن، ولی دیگه تا کی میخوان بیان؟ هر چی بلد بودن ارائه کردن. جوانان متخصص بصیر دنیا دیده قوی اینا باید بیان تو این مجلس ورود کنن. متخصص باید باشد. امام کاظم علیه السلام فرمود نزد من فرق نمی کند کار را به خائن به سپاری یا ناشی، هر دوتاشون ضربه رو می زنن. منتها اون آگاهانه این ناآگاهانه چه فرقی میکنه؟ 4 سال میخواد بره تو مجلس چیکار کنه؟ تازه میخواد بره آشنا بشه که 4 سال بعد بیاد؟ ولی اونم در این برهه حساس با این وضعیت دولت. ما مجلسی قوی میخوایم. رهبر انقلاب از شهادت سردار سلیمانی تا الان یک کلید واژه جدید داره به جامعه القا میکنه: قوی باشی تا دشمن نتونه به شما ضربه بزنه. دیگه هر جا دست میذاره مجلس قوی، دولت قوی. قوی، قوی یکی از مهمترین ارکانش تخصصه. تخصصه. همه عزیزانی که ما تا حالا تو این لیست ها دیدیم اینوری اونوریش فرق نمیکنه، آدمای خوب، اگر خوب نبودن از صد شورای نگهبانم بس برفرض رد نمیشدن. اما هر چی میگردی میبینی یه جور دیگه انگار دارین لیست میبندین. تخصصش کجاست این؟ بعضی هاشونو که ما از نزدیک سال هاست میشناسیم، چه تخصصی در مورد قانون گذاری دارن؟ تخصص نزد من فرق نمی کند، کار را به خائن به سپاری یا به ناشی. سوم عقلانیت است. عقلانیت، احساسات خالی جواب نمی دهد. شعور انقلابی ما ریشه در شعور انقلابی ما دارد. اون عقلانیتی رو باید ببرن تو مجلس که همه تو در توهای فتنه دشمن، طراحی دشمن و مصلحت‌های اصلی نظام و ملت رو بتونه تو صحنه‌های مختلف تشخیص بده. و الا ما مجلسی رو دیدیم که انشالله به زودی جونش در میاد و عمرش تموم میشه که ضد انقلاب ترین هاشون هم رفتن لباس سپاه پوشیدن اومدن مثلا عکس گرفتن، که حالا مثلا دشمن ما سپاه رو تحریم کرده بگن ما هم هستیم، نون به نرخ روزم توش خوردن. عقلانیت میگه باید عمیق نگاه کرد به مسائل. مهمترین نشانه عقلانیت اعتدال حقیقی است. اعتدال حقیقی. امیرالمؤمنین علیه السلام در همون خطبه سوم وقتی خلیفه دوم و دورانش رو نقد میکنن میفرماید میدونید مثل چی میمونه؟ حکومتداری مثل سوار شدن بر اسب چموشه. بعد میفرماید اگر سوار محکم این طنابو بکشه بینی شتر پاره میشه، اگر شل رها کنه با سر به زمین میکوبتش اون شتر وحشی. این باید بلد باشه کجاها قاطعیت نشون بده، کجاها اقماز بکنه، کجاها شدت نشون بده، کجاها رأفت نشون بده. اینا رو باید بدونه. بعضی از دوستان انقلابی ما به هر رتب و یابسی عصبانی هن. بعضی هم به شدت روحیه زنانه دارن مردانشون. تو همه جا اسلام رحمانی و نگاه های خیلی عاطفی و بعضی ها که از ترس این که یه وقت خدای نکرده دل کسی نشکنه مزدور و نفوذی رو در داستان برجام رعایت میکردن در مجلس، از ترس این که یه وقت غیبت نشه، یه وقتی در مورد کسی حرف زده نشه، تا به پاراج دادن تمام سرمایه عزت ما رو در دوران مجلسشون. اعتدال یعنی این. اونجایی که باید شدید بود و یک سر سوزن کوتاه نیامد هیچ ملاحظه ای نکند. لا تأخذه فی الله لومت و لائم. آقا دور بعد رأی نمیدن، به درک که رأی نمیدن. ممکنه برای من مسئله درست کنن، درست بکنن. اونجایی هم که باید مساله اصلی رو ببینن الکی کفن نپوشن، سینه چاک نکنن، داد نزنن، مصلحت های عمیق انقلاب مردم رو درست تشخیص بدن. اعتدال واقعی. ما یک 6 سالی هست مبتلا به اعتدال کاذبیم. یه تفکری اومده تمام خط قرمزهای انقلابو کشیده عقب، بعد میگه ببین ما معتدلیم، حزب الله افتادن اونور شدن افرادگرا. خودش رو معیار و شاخص اعتدال و میانه روی تعریف کرده، امام و رهبری و همین شهدا و آرمانگرا همه افتادن تو صحنه افرادگرایی. گول اینم نمیخوریم. اعتدال مغزش روشنه، ولی یه جامعه شاخصه. اونجایی که او تعیین تکلیف بکنه سر سوزن جای فکر کردن و حرف دیگه زدن نیست. اونجا باید محکم وایستاد. ما کان لهم الخیره اذا قضى الله و رسوله امرن. وقتی ولی جامعه حکم میکنه دیگه حرف زدن موقوف، باید همه اطاعت کنن. اعتدال. امیرالمؤمنین علیه السلام شاخص دیگری که برای کارگزاران شایسته نظام اسلامی معرفی فرمودند بحث تنظیم نسبت خود با ولی جامعه است. تو در مورد امام جامعه منویاتش، امر و نهیش، حب و بغضش، مصلحت اندیشیهاش نسبت تو چجوری تعریف کردی؟ حضرت اعتقادشون اینه کارگزار واقعی باید نسبتش با امامش واجد چند ویژگی باشه. یک، به اون بیعتی که کرده در همه شرایط باید وفادار باشه. در همه شرایط باید نسبت به بیعتی که با ولایت کرده در تمام شرایط وفادار باشه. دو، در حضور و غیاب امامش خیرخواه او باشه، نه که در تریبون رسمی انقلابی حرف بزنه با روزنامه اشپیگل ضد انقلابی حرف بزنه. در فضای خاصی که بالاخره ضرورت مصلحت‌های پستش اقتضا میکنه هی مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری کنه، در فضای خلوت خودش بزنه هرچی مبنای رهبر انقلابه. این فی قلوبهم مرضه. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره میفرماید، میگه منافقین اینجوری هم و من الناس من یقول و آمننا و هم لا یؤمنون. اینا میگه ایمان آوردیم به الله و الیوم الاخر در حالی که راسته میگن. اینا کی هستن؟ اینا کسانی هستن که فی قلوبهم مرض، دلهاشون مریضه. بعد چند آیه بعد اینا رو رسوا میکنه، میفرماد اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وقتی با حزب الله یا 22 بهمنی ها و اینا قرار میگیرن میگن ما هم انقلابی هستیم، ما هم حزب الله هستیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، اما وقتی با شیاطینشون تو خلوت مذاکره میکنن، قالوا انا معکم، ما با شما ایم، انما نحن مستهزئون، ما داشتیم اینا رو مسخره میکردیم، ما با شما ایم. دیگه چجوری باید این ملت رو آگاه کرد؟ اون آقایی که در استخر مرد، فرزندش رسماً به ضد انقلاب تماس میگیره و میگه راهش اینه، برید به امریکایی‌ها بگید ایران رو انقدر تحریم کنید تا دست بردارن. خلوتاشون. اون خاتمی ملعونی که یه روزی ادعای خدایی داشت، وزیر ارشادش در بی بی سی رسماً نشست گفت به نظر من انقدر ملت ایران رو تحریم کنید تا از پا در بیان. اونایی که شیرین عبادی مزهکه فاسقه فاجره رو خدای حقوق بشر میدونستن، برن این رسواییشو جواب بدن که چجوری رفت دست داد با سران رژیم امریکا و صهیونیست و گفت ملت ایران انقدر تو فشار تحریم بذارید تا دست از این انقلابیگری بردار. کسانی که در اون جریان تماس زمان جنگ کد دادن به اون وریا که آقا اگر فشار بیارید امام دست و پای شما رو هم خواهد بوسید، اینقدر فشار بیارید تا دست بردار از جنگ. خب اینا که دیگه قصه شون رو شده، ما نمیتونیم به خط و جریان مورد تایید این تفکر اصلا اعتنا کنیم. مولا علی علیه السلام میفرماد در حضور و غیاب، در مشهد و مغیب باید خیرخواه امامشون باشن، نه در ظاهر مدعی ولایت مداری در باطن دشمنی. سه، اجابت دعوت، هر جا اونها رو به امری دعوت کرد باید اجابت بکنن و اطاعت. ببینید در خطبه 34 نهج البلاغه شریف آقا امیر المؤمنین علیه السلام در بند سوم میفرمایند ایها الناس، ای مردم، انلی علیکم حقا و لکم علی حق. من یه حقی به عنوان رهبر و امام بر شما دارم، شما هم یه حقی به عنوان امت بر من دارید. فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیعکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلمو. حق شما بر من اینه که خیرخواه شما باشم، قانونی بذارم که به مصلحت شماست، دستوری بدم که به مصلحت شماست، معاهده ای رو امضا کنم که به مصلحت واقعی شماست. حق شما بر من این چیزهاست که اون چه که از بیت المال حق شماست کامل به شما بپردازم، اجازه ندم کسی به این دست رازی بکنه، وظیفه من آموزش و پرورش شما رو به عهده بگیرم. اما حق من بر شما چیست؟ و اما حقی علیکم، یک، فل وفا و بالبیعه، بیعتی که با من کردید باید پاش بایستید. دو، و نصیحت و فی المشهد و المغیب، چه من حاضر باشم در جلسه چه نباشم باید خیرخواه من باشید. وظیفه امت، وظیفه رئیس جمهور، وظیفه کارگزار نظام اسلامی اینه که بعد از تصمیم نظام، حتی اگر در مقام تصمیم سازی مخالف بوده، باید با تمام وجودش از اون تصمیم نظام و رهبری دفاع کنه، تبیین بکنه، توجیه بکنه، نه که بگه آقا منم خبر نداشتم یه دفعه بنزین گرون شد. بعد آدم فکر میکنه آبدارچی اداره آب و فاضلاب دارقزآباد این که رئیس جمهور کشور ماست، کشور به آتیش کشیده شده، میگه منم خبر نداشتم. عجب. او باید دفاع کنه، نه که یه هواپیمایی زده میشه که هنوزم پروندهش بازه و کلی ابهام توشه، دست پیش بگیر و بگی آقا چه جنایتی شد و چه فرضی شد و سپاه رو زیر سوال ببر و هنوزم در آخری مصاحبه خبریش هم بره دست بذاره داغ این قصه. این عوض این که بیاد بگی آقا شرایط جنگی بوده، امریکا رسما اعلام کرد میزنن با موشک کروز و این هواپیما از نوع هواپیماهاییست که کنترل از راه دور میتونه بشه، تو شرایط جنگی اصلا حق نداشته فرودگاه اجازه بده هواپیمای بلند شه. اینا تکلیفشون انجام دادن. مردم عزیز اگر 1% فقط احتمال میدادید موشکی داره میاد که رادار زدتش، میدونید محتملش چی بود؟ بزرگترین انبار مهمات نزدیک فرودگاه داشت میزد. به جای اینکه بیاد توجیه کنه خودشو میذاره به سمت مخالف که برای خودش کیسه‌ای بدوزه. این نمیشه. علی علیه السلام میفرماید که باید این نصیحت در مشهد و مغیب داشته باش، ول اجابه حین ادعوکم، تا شما رو به دستوری دعوت میکنه باید اجابت بکنید نه که مقاومت بکنید، و تا احین امرکم، وقتی امر میکنم اطاعت کنید. وقتی میگم مذاکره با امریکا هیچ سودی جز ضرر نداره بگو چشم. یک بار نگفتی چشم، ضررشو دیدیم، حالا میخونیم با هم دیگه. دیگه باز دوباره نه، یا بعد از نماز جمعه رهبر انقلاب دوباره یه طیفی برن بشنن بگن نه همچنان میشه با آمریکا سر میز مذاکره نشست، اگر اینجوری بشه اونجوری بشه. اینا ولایت مداری ندارن. بعضا از اصولگراها داشتیم که ولایت مداری ندارن. این فقط مال اصلاح طلبا نیست. بد نیست ما به عنوان مردم حقمونه، کاندیداهای محترم مجلس اهم از اصلاح طلب و اصولگرا و غیره، فقط یه سوال ما رو واقعی جواب بدن. در قصه برجام جزء کسانی بودن که در تصویب برجام موافق بودن یا مخالف بودن، هر کی هستن. دیگه داغ‌ترین پرونده‌ای که رهبر انقلاب اینقدر شفاف در موردش حرف میزد اون روزگار که بابا به بهانه برجام میخوان نفوذ کنن، چجوری باید دیگه میفرمود آی نماینده‌های محترم مجلس که دارید برجام بررسی میکنین یه جوری نظر بدید که فردای قیامت بتونید جلوی خدا جواب بدید، دیگه چجوری باید میگفت؟ اصولگراهاش بیان بگن که در مورد تصویب برجام چیکار کردن. بعضیاشون که اصلا تلویزیون پخش کرد اون ایام که چجور تعظیم میکردن برای برجام و چجور تو دهن حزب الله منتقد میزدن. خب کسانی که در داستان برجام این اتفاق رو به نفع مردم خیال کردن هست و رأی دادن از دو دسته خارج نیست، یا واقعا آگاهی داشتن که پشت این قصه چه خسارت ها و خیانت ها هست، یا آگاهی نداشتن. ما بر اساس اون وظیفه دینی فرض رو میذاریم برای این که همشون ناآگاه بودن. خب کسی که اینقدر ناآگاهه در مسئلهی به این مهمی که جانباز دو چشم نابینا فهمید این قصه چه کلکیه، این به چه درد سیاست بخوره؟ اصلا میگیم خائنم نه. کسی که مسئلهی به این مهمی رو نفهمید و پاش رفت تأیید کرد، این به چه درد بخوره بره تو مجلس نماینده ما بشه؟ اشکالی داره ما از کاندیداهای محترم یه سوال کنیم بابا میان نذارین شعار بدن، نذارید الکی وعده بدن، بگید آقا بشین جناب عالی که تو اون دوره تو مجلس بودی میشه بفرمایید تو تصویب برجام تو کدوم سمت بودی؟ اگر تایید کردی خب معلومه بصیرت نداری، به درد این کار نمیخوری، پر کار دیگه رو انجام بده. ما به اون خائناش که تازه کار داریم. رضا امیرالمومنین علیه السلام یک نمونه از این عدم فهم این چهار وظیفه و نسبت با ولی رو در حکمیت بارها به رخ اینها می کشد. حکمیت نمونه از برجام بود در زمان حضرت علی علیه السلام، در روزگاری که تقابل با نظام سلطه داشت به نتیجه نهایی می رسید، یه عده‌ای در لشکر دشمن کاغذهای برگه های قرآن رو سر نیزه کردن و می دونستن جمعی در دور امیرالمومنین هستن که بی بصیرتن و به ظاهر قرآن عشق می ورزن باطن قرآن رو فدا می کنن. شد قصه حکمیت که دیگه در جریانی اصرار داشتن به این که آقا اینها فستقیل، اینها اقاله دارن می کنن، دارن میگن ما اشتباه کردیم بیایم با هم کنار بیایم. اینا دارن حرف خدا رو میزنن، قرآن آوردن بالا، چرا بس وقتی میشه با مذاکره مسئله رو حل کرد چرا با تقابل حل میکنید؟ خب مرحله به مرحله حضرت اینا رو نهی کردن، اشتباس، دروغ میگن، فریب، گول میخورید، گوش نکردن، اصرار کردن، بالاخره کمیت و نماینده ناشایست و خلاصه به کمیت به گردن اینها مثل طوق لعنت افتاد. بعد دیدن عجب چه خسارتی کردن، دوباره دشمن از این فرصت استفاده که خسارت گردن رهبریشون انداخت و غیر. امیرالمومنین علیه السلام وقتی به ما میفرماد آقا به بیعت من وفادار باشید، به خیرخواهی من حاضر باشید، دعوت منو اجابت کنید، امر میکنم اطاعت کنید، وقتی گوش نکردیم نتیجهش چی میشه؟ در خطبه 34 نهج البلاغه اون نکته که برای شما خوندم، در ادامهش در خطبه 35 بند دوم امیرالمومنین به رخ مردم میکشند، مخصوصا یاران اصلی، که اون روزی که به شما گفتم گول حکمیت رو نخورید، گوش نکردید، حالا باید بکشید. فمد اما بعد، فان معصیت الناصح الشفیق العالم المجرب، نافرمانی کردن از امامی که خیرخواه شماست، مهربان و شفیق است، دانش قصه رو دارد، پر تجربه است، چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ تور ثل حسره و تعقب الندامه، نتیجهش میشه حسرت و پشیمانی. رهبر حکیم انقلاب چقدر گفت نه، مذاکره نه، اثر ندارد، ضرر میکنیم. پشیمانی موند، حسرت موند. بعد فرمود وقد کنت و امرت کن فی هذه الحکومه امری، من که در اون داستان حکمیت گفتم نظر خودم رو که اعتناب قرآنهای سرنیزه نکنید، جنگ و ادامه بدید، و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاشتم، ولی شما همانند مخالفان ستمکار و پیمان شکنان نافرمان از پذیرش پیشنهاد من سر باز زدید، تا آنجا که نصیحت کننده در پند دادن به تردید افتاد و از پند دادن خودداری کرد. امیرالمومنین علیه السلام میگه تقصیر خودتون شد، یک بار تجربه کردید، من گفتم نه، شما گفتید ما با دیپلماسی مشکلات رو حل میکنیم، انقدرم عجله کردید که خیلی سریع و سبک و مضحک اومدین پشت تلویزیون و همسر یه شهید هسته‌ای رو هم گذاشتین کنارتون و گفتین دیوار تحریم ها ترک خورد، دیگه از امروز همه تحریم ها برداشته شد. حالا امروز چجوری با چه روی شما ادعا میکنین که میتونین مشکلات این جامعه رو حل کنین؟ چند بار ما باید از یک سوراخ گزیده بشیم؟ بنابراین مسئله بعدی این داستان است، نسبتشون با ولی جامعه، مخصوصا در این برهه های حساس و موضوعات ویژه، نسبت اطاعت یا نه در عرض رهبری برای خودشون دکون بزنن. عزیزان، تاریخ حساسی است، من دارم اینا رو رو میکنم، عرض میکنم، دو قطبی سازی جامعه که رهبر انقلاب چند سال نگرانش بود اتفاق افتاد. دو گروه در این داستان مقصرن. اولا دو قطبی سازی یعنی چی؟ یعنی امروز هم مردم گیجن بالاخره واقعا کدوم مسیر و تئوری حل مشکل ما میکنه، مصلحت ماست. مردم به تردید افتادن چون دو تا نگاه تو اصول اصلی و سیاست های کلی داره تزریق بشه مخالفه هم، یکی نگاه رهبری است، یکی نگاه آقایون. دو گروه مقصرن، یکی کسانی که آگاهانه این طراحی رو کردن و جامعه رو دو قطبی کردن، یه روزی اومدن به مجلس که پیامشون رو دادن و آدماشون معرفی کردن، گفتن ما دنبال اسلام رحمانی هستیم. رهبر انقلاب صریحاً این نگاه پست و اشتباه رو نقد کردن و فرمودن اسلام رحمانی نه اسلام است نه رحمانی، ما در اسلام خدایی داریم که همچنان که ارحم الراحمین است اشد المعاقبین هم هست. اسلام رحمانی یعنی چی؟ اومدن گفتن امام حسن علیه السلام هم با دشمنان مذاکره کرد که برن با دشمن مذاکره کنن، رهبر انقلاب صریحا این حرفشون رو کوبیدن، فرمودن تو اسلام رو اینجوری شناختی؟ رفتن شب عاشورا سخنرانی کردن، گفتن امام حسین هم شب عاشورا دوبار با عمر اسد مذاکره کرد، کارشون به جای رسید پیامبر رو تحریف کردن، کارشون به جای رسید که در 22 بهمن گفتن سردار سلیمانی شهید مذاکره بود. چرا؟
چون تو فرودگاه بغداد ترور شد، تو فرودگاه بغداد چی کار میکرد؟ داشت میره با نخست وزیر عراق مذاکره کنه. پس نتیجه میگیریم سردار سلیمانی هم سردار مذاکره بود. پس چرا به ما ایراد میگیرین که با آمریکا مذاکره کردیم؟ چی رو به چی ربط میدی برای یک عقیده خرافی؟ دو قطبی سازی، یک مقصرش کسانی هن که با طراحی این کار رو کردن، یه مقصرش هم حزب‌اللهی هستن که منتقد منصف دولت رو دهنش رو خورد کردن، گفتن حرف نزن، آقا گفته جامعه رو دو قطبی نکنید. کردن این حزب‌اللهی میشه قطبی در مقابل رهبر، آقای پناهیان میشه یه قطبی در مقابل رهبر انقلاب. اصلا نفهمیدن آقاشون چی داره میگه. دو قطب، این که دو قطب نیستن که. حالا ممکنه یک کسی در دفاع از نگاه رهبری و نقد دولت افراد کنه، تندی بکنه، این کهش نمیگن قطب در مقابل رهبری، که خفه کردیم همه صداهای منتقدون رو با دست خودمون، گفتیم نه آقا گفته دو قطبی نشه. اون قطب اون بود، اون آقای روحانی بود که قطب مخالف رو راه انداخت. ما بعد دست به قلم و پشت میکروفون میرفتیم این نگاه غلطش رو نقد میکردیم که این دو قطبی شکل نگیرد، که شکل گرفت، که امروز بیاد با پررویی تمام بگه 41 سال تکلیف ما مشخص نیست، رفراندوم برگزار کنیم ببینیم مردم تعامل با نظام سلطه رو دوست دارن یا تقابل با نظام سلطه. این دیگه خیلی دیگه زشت است. یعنی فردا جناب عالی ممکنه بیای بگی آقا رفراندوم برگزار کنیم ببین مردم هم جنس بازی رو دوست دارن یا ندارن، آزادی حجاب رو دوست دارن یا ندارن، شراب فروشی کجا داری میری، مبنای نظام کجا رفت، قانون اساسی که قسم خوردی ازش دفاع کنی پس چی شد، مگه تو چی کاری که اصلا برای سیاست‌های کلان نظر میدی، مگه ما رهبری نداریم، مگه ما قانون نداریم؟ اما حرفش بروز تو دانشگاه تهران کف بیزنن براش. دو قطبی سازی، اونجا امیرالمومنین علیه السلام میگه میدونید چرا من خیر شما رو گفتم که این حکمیت رو نپذیرید؟ عده‌ای اومدن خودشونو در عرض من قرار دادن و مصلحت اندیش شما شدن، گفتن نه با خشونت کار پیش نمیره، مذاکره میکنیم حل بشه، حالا بخورید چوبشو که حکمیت رو پذیرفتید. بین خودتون اختلاف افتاد، خوارج از تو شما تولید شد، حکومت معاویه که داشت نابود میشد قدرت مطلقه شد، تا مرکز حکومت علی کوفرم گرفت. نکته های دیگری هم هست که وقت جلسه گذشت، من فقط به یکی دوتا خیلی اجمالی اشاره میکنم. نماینده ما، وزیر ما، وکیل ما الا و لابد باید ساده زیست باشد. این منطق اون آقایی بود که خدا در استخر نصیبش کرد بالاخره مرگ رو، که نشست تو جلسه خبرگان رهبری کنار رهبر انقلاب تسبیح میچرخوند عصبانی. چرا؟ چون رهبر انقلاب طبق عادت اخلاقی خوبی که دارن هر دوره جدید خبرگان که میشه از نمایندگان اون دوره که در اون سالها از دنیا رفتن یاد میکردن، شروع کردن گفتن آقا مرحوم واعظ طبسی با همه حرفایی که پشت سرش میزدن همون جوری زندگی کرد روز آخر که 40 سال پیش زندگی میکرد. در منزلش 40 سال قبل ما میرفتیم، مبلی بود که ما بلد نبودیم رو مبل بشینیم، روز مرگش هم همون مبل رو تو خونش داشت که بگه آقایون ساده زیست باشید. این آقای بغل دستی نتونست تحمل کنه، دو روز بعد رفت نمیدونم دانشگاه آزاد بود کجا سخنرانی کرد، گفت در اسلام ما از این ریاکاری ها نداریم، ما تو قرآن از این ریاکاری ها نداریم. ساده زیستی شد ریاکاری. چرا؟ خب به تو چه هستن که واعظ طبسی رو میگم، بالاخره ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه دیگه. ساده زیستی، ما نمیتونیم با مجلسی نماینده دولتی دم از انقلاب بزنیم که کار اقتصادی میکنه وقتی مسئولیت داره در مجلس. کی قراره یه مجلس مردی بیاد رو کار قانون تصویب کنه؟ اولا وضع حقوق اینا رو درست کنه، ثانیا منع کامل فعالیت اقتصادی. احدی از مسئولین، خانواده و اطرافیانشون حق ندارن کار اقتصادی بکنن. اما نمایندهی بلند شد در وقتی این قانون داشت بحث میشد تو مجلس، من یادمه یک چرندی رو گفت با گریه، گفت آقا در کشوری که این همه ما جوان بیکار داریم، حالا یه نماینده مجلسی هم رفته دوتا کارخونه را انداخته 20 تا جوان رو داره شاغل میکنه، به جای اینکه اینا تشویق کنین چرا میکوبین؟ حالا انگار همه دیگه زمینگیر و ذلیل و دستا چلاق، این یه دونه نماینده باید بره اشتغال را بندازه. ساده زیستی. امیرالمومنین علیه السلام سر این مسئله با هیچ کس کوتاه نمیاد، از کارگزاران خودش، اولم خودش به قله ساده زیستی تکیه کرده، میگه مثل من نمیتونید بشید اما شبیه که میتونید به این مسیر بیاد، اینقدر برعکس نرین. در دورانی که خودش حاکمه، مسئولین رو که به سمت تجملات میرن به شدت توبیخ کرده که نمونه هاش رو فقط آدرس میدم بخوانید. یکی خطبه 209 است که قاعده به ما داد ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا بر حاکمان حکومت اسلامی واجب کرده است که خودشون رو در حد ضعیفترین مردم قرار بدهند که فقیر طغیان نکند. اختلاف طبقاتی بین مردم و مردم خیلی زشته، ولی از اون قبیح‌تر اختلاف طبقاتی بین مردم مسئولین، این دیگه قابل تحمل نیست. میگه حتی اگر از حلال دنیا دارن باید در دوران مسئولیتشون ساده زندگی کنن تا فقیر طغیان نکنه. بنده به صراحت ادعا میکنم تمام اختشاش‌های این سالهای اخیر ریشه اصلیش تجمل‌گرایی و دنیا طلبی و سطح زندگی اشرافی بعضی از مسئولین بود که مردم دیگه نتونستن تحمل کن. در نامه 45 به یار عزیز خودش عثمان ابن حنیف چه نامه تندی نوشته که اگر نمی گفت که سر چی ناراحت شده، ما می گفتیم شاید 2000 بیگناه رو کشته این. تنها گناهش این بود که یه غذا رفته سر سفره سرمایه‌دار خورده فرماندار علی. نامه نوشته در کنایه او رو زیر سوال برده که تو حزب‌اللهی نیستی، هر پیروی امامی داره که باید به سیر و سلوکش اقتدا کنه، تو امامت کیه رفتی سر سفره رنگین نشستی؟ خب معلومه امامم شمای، حکمش هم تو دادی، دروغ میگی. آگاه باشید امام شما به دو لباس پاره و دو نان ساده اکتفا کرده، تو چجوری ادعا کردی حزب‌اللهی هستی و فرماندار علی هستی اینجوری رفتی سر سفره سربایدار و غذا خوردی؟ ما نماینده مجلس ها رو با این شاخص ها میخواییم، ساده زیستی، عدم همنشینی با اونایی که اصحاب زر و ثروت هستن، با فقرا باش. اما انقدر هنر دارن برادر عزیز، یکی هم که آمد حداقل دوره اولش واقعا داشت با این شاخص ها زندگی میکرد، انقدر توهین کردن، گفتن پوپولیستیه، مردم فریبیه، عوام فریبیه، تا مردم این جایگاه سرمایه‌داری اینها رو بهش تعرض نکنن. نمانده مجلس بعد اولین سوالی که جواب میده اینه پول تبلیغاتت چقدر شده؟ بس کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ شما یادتون نیست، من یادمه یه روزی در یکی از سیارات منظومه شمسی انتخابات ریاست جمهوری خیلی با نشاطی شد، بعدش به فتنه کشیده شد. یه طلبه بی سوادی جز کاندیداها بود که تو 4 نفر رأی پنجم آورد، یعنی رأیای باطل از اون بیشتر شده بود، انقدرم بی سواد بود که جلوی یه مهندس ترافیک نشست مناظره کنه، بعد برای اینکه مثلا اونو رسوا کنه گفت ببینید مردم، ببینید این آقا رفته تو جلسه نشسته که خلیج فارس رو نوشتن خلیج عربی. بعد اون مهندسه برگشت که آخه بی سواد، این که نوشته دول الخلیج العربیه، این العربیه صفت دوله نه خلیج. مهندسه اندازه بعد اون آدم یه دفعه پرید بینگو وایستا بینم حاج آقا این همه تبلیغات میلیاردی کردی برای ریاست جمهوری از کجا آوردی؟ گو من نصف خونم رو فروختم پول تبلیغات داد. یعنی خونت چی بوده که نصفش اینقدر میلیارد شده تبلیغات؟ گفت من نصف خونم فروختم پول تبلیغاتم دادم. ساده زیستی. علی علیه السلام در نامه 3 نهج البلاغه به قاضی القضات خودش توبیخ میکنه که برای چی میری هی پول جمع میکنی خونه میخری؟ برای چی میری 80 دینار بدبخ رفته یه خونه جدید خریده، حضرت احضارش کردی، خجالت نمیکشی؟ شنیدم رفته یه خونه خریدی، دو تا شاهد گرفتی، سند نوشتی، میگه آقا من گناه کردم از پول خودم خریدم. حضرت به تعبیر من میگه خیلی بیجا کردی در مسئولیت رفتی دنبال خونه خریدن و ملک و املاک زیاد کردن، تو خیلی بیجا کردی این کارو کردی، من تو رو منصوب کردم بری دنبال ملک و املاک. نماینده های مجلس گام دوم انقلاب اسلامی باید پاک دست‌ترین، ساده زیست‌ترین، مؤمن‌ترین، شجاع‌ترین، انقلابی‌ترین، در یک کلام 290 قاسم سلیمانی. متخصص شجاع، تدبیر در حد اعلی، شجاعت در حد اعلی، معنویت در حد اعلی. اگر به ذهنت اومد که آقا نداریم، تو هم داری توهین به این ملت و این نظام میکنی. انقدر داریم، اما چه کنیم که میذارین دقیقه 90 تازه میگیم چه کنیم چه کنیم چه کنیم چه کنیم. انشاءالله این انتخابات به حق امیرالمومنین علیه السلام به درد نخورترین انتخابات بعد از انقلاب برای مزدوران و نفوذی ها و منافقین و اشرافی ها و بهترین انتخابات بعد از انقلاب برای این ملت و امام و انقلاب و مسیر آیندهش باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.